یک روایت.
اومدم مثلا حمله کنم، شوکه رو بزنم، شوکه رو زدم دست خودم، دیدم هی دست خودم اینطوری، بعد دیدم من مثلا اینطوری میکردم، بعد دست خودم دیدم داره میلرزه،
لمستور شده.
آره لمستور شده دیگه. یه کمی
به مادر خانمتون هم این شوکه رو زدی؟
اصلا هی فکر میکردم دارم به اون میزنم،
ولی به خودت خورده بود.
اصلا دیدم به خودم داره میخوره، و اصلا از دستم دیگه دستم سر شد یه جورایی افتاد، و بعد شروع کرد به داد و هوا رو، بعد هی من میخواستم جلو دهنشو بگیرم، بعد
ترسیده بودی یعنی مثلا سرسده.
من اصلا دیدم اصلا یه بود، من آخه تا حالا تو زندگیم با هیچ کس درگیر نشده بودم، یعنی نمیدونستم مثلا درگیری چجوریه، که مثلا من چه میدونم مثلا تا حالا تو خیابون با هیچی دست به حرم نشده بودم، نمیدونستم بعد چجوری اصلا درگیر بشیم با این نفر. بعد اون اصلا من فکر میکردم مثلا یه آدم قرصی لاجون، بعد اصلا دیدم خیلی زور داره، اصلا من هی جلوی دهنشو میگرفتم، اون اصلا حمله
گلاویزم شده بود یا فقط سعی میکردی صداش در نیاد؟
نه من اصلا هی میخواستم جلوی دهنشو بگیرم، هی داد
میزدم، دست به یقه نشدید مثلا؟
هی چیز هی دستمو میذاشتم جلوی دهنش، نمیتونستم حرف بزنم، گفتم الان مثلا حرف بزنم نکنه منو بشناسه، بهش میگم ساکت باش. اصلا پشیمون شده بودم.
پشیمون شده فرار نکردی به پیچی به قول معروف فرار کنی؟
گفتم الان مثلا اثر انگشتم میمونه، بعدا منو مثلا میگیرن آبرو میره.
مثلا انگشت چی میمونه؟
نمیدونم مثلا در دیوار میمونه.
تو که انقدر فکر کردی به اینکه خودت رو بپوشونی، نمیدونم شوکر بگیری، مثلا دستکش دستت نبود؟
دستکش دستم پاره شد، دو دستکش این دستکشای
لاتکسی
بود پاره شد، بعد اصلا
خب نگران اثر انگشت شدی و فرار نکردی، خب واسه چیکار کنی؟ تو اومده بودی که
بعد اصلا یه ذره جلوی در دستشویی درگیر شدیم، بعد رفتیم تو دستشویی در بسته شد، بعد تاریک شد اونجا، اصلا
تاریک اینقدر که واقعا نمیدیدی چیزی رو.
بعد اصلا استرس تمام وجودم رو گرفته بود، بعد میخوردیم در دیوار.
همه این داستانهایی که میگی چقدر طول کشید از زمانی که اومده مادر خانمت رو بره در سرویس بهداشتی؟
مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه
همه این ماجرا 5 دقیقه شد
دیگه صداش نیومد.
و بعد
زندگیم سیاه شد.
پس در هر صورت این اتفاق منجر به این میشه که شما به خودت میای، میبینی که مقتول یعنی همسر خانم مادر همسرتون فوت شدن. یه به قول معروف زمانی هم خودت میگی طول میکشه تا من متوجه بشم چی به چیه، خودم نفس تنگی گرفته بودم چیزی که تو گفتی. بعدش چیکار کردی؟ الان برام شما یه نقشه کشیدی برای قتل، یه سری برای خودت نکاتی رو لحاظ کردی، آمدی و حالا به هر دلیلی پشیمون شدی نتونستی فرار کنی یا هر اتفاق دیگه، ولی برام نقشه اتفاق افتاد و مادر همسرت فوت شد. اینجا بعد چیکار کردی؟ یه جنازه الان رو دست شما مونده تو خونه‌ای که ممکنه افرادی رفت آمد بکنن، چیکار کردی بعدش؟
بعدش که زر نفس آمد بالا گرفتم کشیدم بردمش توی
روی میکروفون لطفا من.
بردم توی طبقه پایین.
آه یعنی جسد رو با خود کشوندی بردی طبقه پایین؟
به زور دیگه، یعنی
کشون رو زمین.
انقدر خسته شده بودم، یعنی انقدر تمام وجودم گرفته بود، ولی از ترس که مثلا میگفتم مثلا
چیکار کنی ببریش،
مثلا میگفتم مثلا کسی پیداش نکنه دیگه.
یعنی تو خونه میخواستی مخفی کنی جسدو؟
نمیدونستم اصلا، من به این فکر نکردم چیکارش باید بکنم.
این اصلا به این قسمتش تو نفس فکر نکردم.
من اصلا فکر میکردم مثلا میرم مثلا تختق میزنم میام، نمیدونستم اصلا قرار اینقدر درگیری بشه اینطوری بشه.
یعنی حتی به این فکر نکرده بودی که بعدا مثلا با جسد مقتول میخوای چیکار بکنی؟ خب بس به هر ضرب و ضربی بود این جسد رو آوردی طبقه پایین، بعد کجا بردیش؟ کجا قایمش کردی؟
بردمش گذاشتمش توی دونه سونا، مثلا سونا بود
سونای که همون خونه،
سونای پایین
سونای. خب همونجا رها کردی اونجا؟
بله.
خب چرا فکر کردی مثلا اگه طبقه یک نباشه تو سونا باشه دیرتر پیدا میشه؟
چون میدونستم مثلا
چون میدونستی
استفاده نمیشه اون سونا،
حداقل یه 2-3 روز شاید طول بکشه مثلا. البته خونه که سگ باشه که پیدا میکنه، نه
سیارم براشم بردم.
آها خب بس کامل تعریف کن. سگرم برای این بردی که یه وقت در واقع نقش زودتر لو نره.
من چون دیگه اون منو میدید دیگه مطمئنن دیگه چیز میشد دیگه بهم پارس مارس میکرد بعدا. خب
بس جسد رو بردی پایین تو سونایی که تو خونه بود به امید این که دیرتر پیدا بشه. سگرم با خودت برشی دیگه چی برداشتی از خونه؟
دیگه گوشیشو برداشتم.
تلفن همراه مقتولو؟
تلفنشو
اونو برشی برشتی؟
که مثلا چه میدونم خاموشش کنم.
واقعا میشه خاموش هم چیزی بکنی دیگه. چرا
نمیدونم آیفون بود اصلا بلد نبودم من
اصلا خودم. بهش فکر نکردی همینجوری برداشت
نه همینطوری برداشتم مثلا گفتم مثلا این حتی خاموش بشه کسی بهش زنگ زنگ نزنه فکر کنم
خب
مثلا
بس سگ و تلفن رو هم برداشتی جنازه رو هم رها کردی و بعد چیکار کردی از خونه زدی بیرون؟
از خونه زدم بیرون که فرار کنم بعد دوباره ترسیدم ماشینو برداشتم
ماشین
خودشو
همونجا ماشینی که بود مال خود مادر همسایه
برداشتم
خواستی فرار کنی
بعد ترسیدم گفتم خیلی اصلا گندکاری شده برم مثلا
یه بار دیگه با دقت نگاه کنم
تمیزکاری کنم یه ذره چیز کنم
جام سنگ بازم انگار که رد پای این فیلم های عجیب و غریب رد پای این فیلم ها هستش اصلا میگم ما متوجه میشیم که شما هر چیزی رو نباید بگیرید اما واقعا اینجوری هم نیستی که من خون رو پاک بکنم که آثارش از بین بره.
خب من یه معذوریت هایی دارم و نمیتونم برخی از شگفت های پلیسی خودمون رو افشا کنم اما خب یه قاعده هست بهش میگن قاعده مثلث طلایی که یکی از اضلاع این مثلث این هستش که آثاری از قاتل در صحنه حتما به جا خواهد موند هر چقدرم که این قاتل حواس جمع باشه با برنامه‌ریزی اومده باشه ولی یه ضرب المثل قدیمی هستش که میگن قاتل به صحنه جرم
برمیگردد. خیلی خب بس گفتی برمیگردم و با ماشین برگشتی دوباره به خونه. بعد این چه ساعتی از شبانه روز بود این اتفاق؟ نیم روز بود یعنی
4-5 بعد از
عصر بعد از و باز تو با توجه به شناختی که داشتی میدونستی رفت و آمدی نیست تو اون ساعت به خونه ها اینا رو میدونستی؟
چون من اصلا اتفاق همینو داشتم استرس همینو داشتم که مثلا الان یکی نیاد تو خونه مثلا.
خب نه شما این زمان رو انتخاب کردی برای این کار چرا مثلا این زمان رو انتخاب کردی که مثلا 2-3 برم یک دور برم
زمانی انتخاب نکردم مثلا میگفتم مثلا برم مثلا ببینم مثلا کی نیستم چیزی نبود که مثلا انتخاب کنم چون برنامه مشخصی نداشتم.
و توی اون خونه به طور اخص وقتی که شما و خانمتون شمالید یه مادر خانمت و یکی از دخترانشون میمونن دیگه که رفت آمد دارن دیگه پدر مادر در اونا اونجا نیستن مادر بزرگ مادر بزرگ همسرتون. خیلی خب برمیگردی خونه شروع میکنی همه جا رو شستن و ترتمیز کردن دوباره میری
دوباره
باز با ماشین میری با ماشینی که اونجا بود میری
با ماشین اومدم برم و دوباره ترسیدم.
چرا ترسیدی؟
گفتم خب شاید مثلا چه میدونم اعلام سرقت کنن منو بگیرن.
ماشینو برمیگردی تو پارکینگ دوباره؟
نه ماشینو گذاشتم یه جایی دیستن یه ذره چند تا کوچه پایین تر.
ولی بعد دیگه نرفتی برش داری؟
نه دیگه همون تو گذاشتم هرچی وسیله مسیله هم برداشته بودم انداختم تو سطل آشغال.
یعنی اون تلفن و اینا رو میگی؟
آره ما رو انداختم سطل آشغال.
تلفن ها رو انداختی سطل آشغال. سگه کجاست الان تو این ماجرا؟
سگرم یه جا تو کوچولو بود خیلی کوچولو بود اونم توی یه جا توی جاده شمال ولش کردم.
کی دستگیر شدی بس با این اتفاقات و اوصاف از زمان پیدا شدن جسد بعد دوباره چند روز طول کشید تا شما پیدا بودی؟
یه هفته بعدش.
کجا دستگیر شدی؟
احضارم کردن اینجا.
به پلیس احضار شدی آگاهی و
بعدش هم
بازداشت شدی؟
بازداشت شدم و اعتراف کردم.
تفهیم اتهام شدی. بهرام به زعم خودت یه سری اتفاقا رقم خورده حالا اصلا ما نه در مقام قضاوتیم و نه میخواییم راجبش صحبت بکنیم. گفتی یک سری رفتارها بوده که اذیتت کرده ولی آیا فقط این بوده انگیزه مادی یا مالی واقعا نبوده تو این قضیه؟
آخه میدونید من الان مثلا یه پدری دارم که چه میدونم مثلا باش مشکل مالی دارم ولی پدرمه میدونی چی میگم ولی وقتی تو ول کردی نقش تو بابا مادری تو این نقشی داری بعد از اینکه بچه دار میشی یه نقشی پیدا میکنی
چرا برام کی به تو اجازه داده که شما اصلاح کنی این اتفاق رو چرا تو باید
من اصلا
بقول معروف بیایی بخوای
من اصلا کارم رو توجیه نمی کنم اصلا کارم رو توجیه نمی کنم این ادله ذهن مریض منه که فکر میکرده که مثلا اینطوری میتونید یه چیزی رو درستش کنی در صورتی که تو نمیتونی با یه کار اشتباه یا اشتباه بزرگ و بدتر بزرگتر میشه، تو نمیتونی یه چیز مثلا چه میدونم یکی که بهت فوش میده رو مثلا یه فوش بدتر بهش بدی، مثلا خب چیزی درست نمیشه.
خب ولی میخوای بگی انگیزه مالی نداشتی از این کار؟
نه آخه اصلا انگیزه مالی نداشتم از این قضیه.
بسیار خب، و الان دیگه خانوم شما، خواهرتون و پدر بزرگ و مادر بزرگشون ماجرا رو دیگه میدونن، درسته؟
بله.
بسیار خب، قطعا یه سری اتفاقات افتاده که وفق قانون رفتار خواهد شد، اما فقط توی خلال گفتگو با تو نکته آخرم از جناب سنگ بپرسم. توی پرونده یه جناب سنگ ذهنم یادم از شما فهمودید که یه رگه های مالی هم داشته داستان، آیا هست همچین چیزی تو پرونده؟
با توجه به اینکه خب پدر این خانواده که چند سال قبل فوت کرده و بخشی از اموال این خانواده رو که مربوط به خودش بوده بین بچه‌هاش تقسیم کرده، اما خب عمده اموال باز به نام مادر خانم و مقتول پرونده ما بوده، لذا این انگیزه هم دور از ذهن و دسترس نیست. البته خب موفق به کامیابی تو این موضوع نشده بود.
امیدوارم این هم یاد خودم هم یاد شما و یاد همه باشه که به هر حال ناامیدی هم بزرگترین گناهه و شاید رو راست بودن و صادقانه حرف زدن و به یاد خدا بودن کمکمون بکنه.
تأکید میکنم که اولا که اصلا شوخی نگیرید، من اصلا شوخی نگیرید، چون من شاید بگم بارها این کاری که میخواستم بکنم و مرورش کردم، بالا پایینش رو سنجیدم، گفتم به هیچ عنوان نمیتونه اصلا مولا در ذهن قضیه من بره. من همه جوانبش رو سنجیدم، کلی فیلم اکشن و با کلی فیلم مثلا اکشن داخلی خارجی نشستم نگاه کردن، همه چی رو بالا پایین کردم.
سناریوی خودتو نوشته بودی
اصلا، هر کاری هر چقدر با تاریک ترین قضیه میگفتم آقا بدترین اتفاقم بیفته من به هیچ عنوان گیر نمیافتم. ولی شما واقعا شوخی نگیرید، چون اصلا قضیه پلیس فرق میکنه، اصلا این چیزی که توی فیلم ها و سریال ها و این چیزی که شما میبینید نیست، و اصلا این کاری که من میخواستم بکنم شما، من یه چیزی رو برادرانه بهتون میگم، واقعا یه چیزی از منی که الان سراسر وجودش پشیمونیه بشنوید، هیچ وقت حتی یه مقدس‌ترین هدف رو نباید باید چنین کار کثیفی، واقعا حتی اصلا یه کار کثیف کوچیک نباید جوابش بدی، نمیشه، اصلا درست نمیشه، بدتر میشه، میشه یه قده سرطانی که متاستاز کرده تو کل وجود زندگیت، هیچی درست نمیشه.
خیلی خب، باید خداحافظی میکنم. خدا
نگهدار.
خداحافظ.
پس از یک کارآگاهان اداری چهارم ما مواجه میشن با جسد متوفا، آثار دفاعی بر بدن متوفا مشهود میشه که متوجه میشن دوستان موضوع قتل هستش و جنایتی در این قضیه نهفته هستش. بلافاصله اکیپ بررسی صحنه جرم و کارآگاهان ضبطی اداره دهم که ویژه رسیدگی به پرونده های قتل هستش در صحنه حاضر میشن و پیجویی ها رو انجام میدیم. با توجه به بررسی های انجام شده، تحقیقات و تفحص های صورت گرفته، به داماد خانواده به عنوان یکی از مظنونین پرونده مشهوف و مشکوک میشن بچه ها، و نهایتا در حالا اقدامات بعدی دامادشون رو به اداره آگاهی دعوت میکنن و در بازجویی های فنی و پلیسی که در اداره دهم از متهم انجام میشه، راز این پرونده برملا میشه و متهم اقرار میکنه که بنا به دلایل کاملا حالا شرافتمندانه به نظر خودش و موضوعات اخلاقی و خانوادگی که داشتن اقدام به قتل مادر خانومش کرده و ماجرا رو به این شکل تعریف کرد که بارها و بارها با دیدن فیلم ها و صحنه های اکشن انگیزه قتل تو ذهنش جرقه زده و نهایتا نقشه رو پیاده کنه. ابتدا به اتفاق همسرش به یکی از شهرهای شمالی میرن، حتی تلفن همراهش هم نزد همسرش همونجا میگذاره و با وسیله نقلیه عمومی به تهران میاد و با توجه به اطلاعاتی که از زوایای منزل مادر خانمش داشته اونجا خودش رو مخفی میکنه و در فرصتی به مادر خانمش حمله میکنه و موجبات مرگش رو فراهم میکنه.
بسیار خب جام سنگ، ما همیشه دلم میخواد که گفتگوهامون نکات آموزشی و اون به قول معروف توصیه ها رو هم داشته باشه. من از خود متهمم پرسیدم، اما میخوام به عنوان حسن ختام گفتگوی این برنامه‌مون، اگر شما نکته یا نکاتی رو من باب توصیه یا از باب در واقع نصیحت و پند به نظرتون میرسه، این رو با ما در میان بذارید با شنونده ها.
البته تو این برنامه خب متهممون یه نکته و یه توصیه رو داد که فکر کنم توصیه خوبی هستش برای همه مخاطبین عزیز، اما بنده هم چند تا نکته اشاره کنم. خب وجود برخی شکاف‌های اجتماعی در بین نسل قدیم و جدید ما، و اصطلاحاً این شکاف بین نسلی خودش در این اتفاق دخیل بوده و نقش داشته. تغییر در برخی باورها و بایدها و نبایدهایی که این نسل نسبت به نسل گذشته در خودشون دارن، و خدمت شما خشم و نفرت سرکش و مهار نشده‌ای که قاتل ما داشته و خودش خواسته مجری عدالت باشه، متاسفانه عدم پایبندی به قانون و اینکه قانون رو ملاک عمل خودمون ندونستن باعث این موضوعات شده، و همچنین عدم توجه متاسفانه برخی برنامه‌سازان ما به تولید برخی محتواهایی که ایجاد خشونت یا رواج خشونت رو در بین جامعه میده. و آخرین نکته هم که میخوام عرض کنم خدمت جناب عالی و هم مخاطبین محترم این هستش که هیچ هدف مقدسی رو ما حق نداریم با وسایل کثیف و ناجوانمردانه به مقصد برسونیم، و همونطوری که متهم هم اشاره کرد هیچ موضوعی از نگاه تیزبین کارگاهان پلیس که الحمدلله به بلوغ و نبوغ خاصی تو این زمینه رسیدن مکتوم و مخفی نمیمونه و راز هیچ جنایتی به حمدالله تا این لحظه در پلیس آگاهی سر به مهر نموده.
بسیار متشکرم از شما جناب سرهنگ مرتضی نصاری، معاون محترم مبارزه با جرم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ. مثل همیشه در کنار ما بودید. برای شما، برای همه رفقا و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که این ارتباط تعاملی کماکان برقرار باشه و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از برنامه خوب شما، در پناه خدا و خدا نگهدار.
سلامت باشید. و شما شنوندگان عزیز و همراهان یک پرونده یک روایت، بسیار متشکرم که تا انتهای روایت این برنامه با ما همراه بودید. مثل همیشه تاکید مؤکد میکنم، اصلاً و به هیچ عنوان ما تو این برنامه قصد قضاوت نداریم، تنها شنونده روایت متهمان هستیم و بعد روایت از زبان افسران پرونده کارشناس پرونده میشنویم. ضمن اینکه مزید بر علت اینکه مقتول این پرونده خب طبیعتاً نیستند که از خودشون دفاع بکنن یا آنچه که راجبش صحبت شده رو راجبش حرف بزنن، و آنچه که شنیدید صرفاً نظرات، دلایل و عقاید متهم این پرونده بوده و ما فقط اون رو روایت کردیم. متشکرم. هر جا که هستید در کنار اعضای خانوادهتون، امیدوارم همیشه سلامت و سرحال باشید. تا یک فرصت دیگه، یک پرونده دیگه و یک روایت دیگه، خدا نگهدار.
کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یاد. بار جدا، چون کنن دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیده،
چاه روی تشنه پی تو دوید،
دوان دوان تا دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که ساز هستی و زیبا و بی‌عیب کو کرد، به نام خدا. دوستداران ساز و سرود و غزل و ترانه سلام، این شما و این هم برگ تازه از دفتر غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. خوش اومدید. مشغول والیبال بودم که گفتن در رشته های هنری از جمله موسیقی، خطاطی و نقاشی برای اردوی دانش آموزی رامسر ثبت نام می کنن. از طرف دبیرستان ثبت نام کردم و به اردوی رامسر رفتم و در رشته آواز مقام اول رو به دست آوردم. کیهان بچه ها هم عکس ما رو چاپ کرد و پدرم اون عکس رو در کیف جیبی خودش به عنوان یادگاری نگه داشت. جمشید عزیزخانی از منادیان فرهنگ و هنر موسیقایی زاگرس نشینان غرب کشور، ماجرای ورود خودش به دنیای موسیقی و آواز حرفه‌ای رو اینجوری تعریف کرده. او که مهر ماه 1335 در کرمانشاه دیده به دنیا گشوده بود، 21 شهریور 1404 در تهران متاسفانه درگذشت. در این برنامه هرچه بشنویم از ساخته های زیبای ایشونه. ابتدا نسیم عنایت با صدای خودش و شعر ایرج قنبری تقدیم به همه شما.
عطر و بوی گلاب می آید، حاجیان از طواف برگشتن، دلشان را به نور حق شستن، مثل آینه صاف برگشتن، خوش به حال پرندگان قریب که به دیدار آشنا رفتن. عاشقان عهد تازه ای بستن، عاشقان عهد تازه ای بستن، به سرا پرده خدا رفتن، آب از زنان بهشت، چشمایی چشمهایی که عشق ریز شده، دل من را بیا به استقبال زیر پا عاشقانه فرش کنیم، دل من را بیا به استقبال زیر پا عاشقانه فرش کنیم، تا نسیم عنایتی برسد خدمت راهیان عرش کنیم.
دوستان، جمشید عزیزخانی از سالهای فعالیت در صدا و سیمای کرمانشاه خاطره‌های زیادی داشت و می گفت در زمان جنگ تحمیلی به دلیل شرایط بحرانی جنگ و احتمال بمباران و موشکباران سنگری رو در وسط حیات صدا و سیمای کرمانشاه ساختن. در اونجا استودیوی موقت درست کردیم و خودمون رو آماده هر نوع شرایطی کرده بودیم. می‌خواستیم اگه ساختمون اصلی مورد حمله دشمن بعثی قرار گرفت، حداقل در زیرزمین و سنگر اونجا بتونیم آهنگ‌ها و برنامه‌هایی رو روی آنتن بفرستیم. برادر ارتشی با صدا و آهنگ جمشید عزیزخانی و شعر بیژن ارژنگ یادآور همون سال هاست.
خدا نگهدار برای نظامی، خدا نگهدار برای نظامی، خدا یارت بود شیر ایرانی، تا دنیا دنیاست ایرانی دانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، دلاور بزن های نپشته دار، دلاور بزن های ما پشته دار، هجور پرا هجور تا بسان، تا دنیا دنیاست ایران ایرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، نور دیده کام شهید میدان، نور دیده کام شهید میدان، تو چی در ای راز و دل و جان، تا دنیا دنیاست ایران ایرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، خدا نگهدار برای نظامی، خدا نگهدار برای نظامی، خدا یارت بود شیر ایرانی، تا دنیا دنیاست ایران ایرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه، ایران عزیزه یگه شیرانه،
در کارنامه جمشید عزیزخانی حدود 800 قطعه موسیقایی دیده میشه. آثار او شامل کارهای محلی، کردی، آثار ملی و آثار دینی و آیینیه. رسول المرسلین با صدا و آهنگ او و شعر زیبای احمد سوری پیشکش شده به ساحت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بشنوید و لذت ببرید.
یا محمد شوری عشق شوری خستگیانی من، گر به شعله آگری عشقت به سوزم پیچ نیاد، مست و شیدا تا طواف کعبه جان میدمم، در میان شعله شکرت به سوزم پیچ نیست، یا محمد شوری عشقت شوری خستگیانی من، گر به شعله